آتش بس که شد 7 ماه دیگر هم در عربستان و عراق و کویت ماندم و در بخش های دیگری به انجام وظیفه پرداختم. یک مدت در بزرگراه بین بصره و بغداد در یک ایست بازرسی نگهبانی دادم. چند وقتی در یک منطقه نظامی حوالی ام القصر مسئول گشت بودم و در خیلی از جاهایی که اسمشان یادم نیست شهرک های چادری را خراب کردم و همه آن 7 ماه زور زدم خودم را بزنم به بیخیالی و به گوش فکر نکنم. ساده بود، چون فقط سعی کردم باهاش چشم نشوم. هی به خودم میگفتم از دل برود هر آن که از دیده برفت و اجازه بدهید عرض کنم که جواب داد قربان. منظورم این است که اساساً مگر آدم چند بار مجبور می شود به دنده دوم پهلوی چپش نگاه کند؟ هان؟ خلاصه چیزی نگذشت که گوش را پاک از یاد بردم و اگر بر حسب تصادف مثلا وقت برداشتن M16 دست چپم بهش می خورد یا وقتی توی تختم غلط می زدم ملافم بهش مالیده می شد یا مثلا موقع صابون زدن تن و بدنم دستم می رفت روش، به خودم می گفتم همش خواب و خیال است. می گفتم سرجو خلاورن، داری خواب می بینی؟ توی خواب فکر کرده ای همین الان دستت خورده به گوشی که دارد روی دنده دوم پهلوی چپت بزرگ و بزرگتر می شود، ولی اصلا همچین خبری نیست، چون داری خواب می بینی. خواب و خیال هم که کشک است و معنی ندارد. بعدش ادای بیدار شدن رو در می آوردم. هر جا که بودم کش و قوس می آمدم، دهندره می کردم و کله ام را می خارندم. اینجوری شد که دیگر گوشی در کار نبود. آن روز هم که به مدیسون برگشتم هنوز گوشی در کار نبود. روز ورود من واحد ما را یک راست بردن به مراسم استقبال. از آنها که من اسمش را گذاشتم مراسم خوشحالیم که به وطن برگشته اید. حالا بگردید زن خودتان را پیدا کنید. اگر هم همجنس باز شده اید به ما چه؟ من هم وسط افراد واحدمان رژه می رفتم و دوروبرم پر بود از زنهایی که روبانهای سرخ و سفید و آبی به سر و سینه هاشان آویزان کرده بودند. آن موقع هم هنوز گوشی در کار نبود. سر و صدای مارش و هورا کشیدن هموطنان آمریکایی کلم را پر کرده بود. همه فکر و ذکرم این بود که چه خوب که برگشتم خانه. خوشحال بودم که باز می توانم شکلات اسنیکرز بخرم، کارهای ساده ای را بکنم که جزء نعمت‌هایی است که خداوند به ما آمریکایی‌ها عطا کرده. وقتی خانم لاورن را توی لباس قرمزش دیدم، عین دیوانه‌ها دست تکان دادم. خانم لاورن جیمی کوچولو را کول کرده بود و جیمی داشت یک پرچم کوچک آمریکا را تکان می‌داد. یک بادکنک قرمز هم توی آن یکی دستش بود. از آن روزهای آفتابی و با صفای مدیسون بود. بس که قشنگ بود، احساس رستگاری به آدم دست می داد. آن روز یکی از بهترین روزهای عمرم بود. بین مردم وطنم، شهرم بودم، آن هم با یک دنیا عشق. آخر می دانید قربان، ته همه ی حرفها و همه ی کارها فقط عشق می ماند. عشق، قبول ندارید؟ اما آن شب بعد از رژه و این حرفها، وقتی به خانه رفتیم و جیمی خوابید و من ماچش کردم و رفتم به اتاق خواب، هم که خانم لاورن پیراهنم را درآورد و چشمش افتاد به گوش، هر چی خورده بود بالا آورد و پس افتاد. اینجا بود که دوباره یاد گوش افتادم قربان و حالیم شد که نه، دیگر خواب و خیال نیست. این گوش راستکی بود قربان. خانم لاورن وسط استفراغ خودش دراز به دراز افتاده بود. رفتم جلوی آینه و زل زدم به دنده دوم پهلوی چپم و دیدم که بله، گوشه رسماً یک گوش درست و حسابی شده. چند روز بعد به بیمارستان وی ای رفتیم و دکتر دونار چیزی به من گفت که من خودم در تمام این مدت به آن اعتقاد داشتم. من هیچیم نبود. گفت هیچ ربطی به خدمتم در عربستان سعودی ندارد. این رو هم گفت که شاید دچار عوارض استرس پس از جنگ شدم و گفت برایم چند تا کپسول ضد افسردگی می نویسد. خانم لاورن تا این حرف رو شنید خیلی جوش آورد. حتما دیده اید زن جماعت گاهی وقتها چطوری جوش می آورد و بنا کرد صندلی و دفتر و دستک دکتر دونارد را پرت و پلا کردن و جیغ زدن که اگه هیچ چیش نیست پس این چه کوفتیه؟ این چیز لعنتی از کدوم گوری پیدا شده؟ یا نکنی میخوای به من بگی شوهرم عجیب الخلقه بوده هان؟ وقتی رفت جنگ خلیج فارس این گوش روی شکمش نبود، ولی حالا که برگشته رو شکمشه. اون وقت تو داری به من میگی هیچ چیش نیست؟ عرض کردم که حسابی جوش آورده بود قربان. من هم با هر یک کلمه‌ای که میگفت هیجان زده تر میشدم و نمیدانستم این همه هیجان را چه کارش کنم قربان. همین جور هی بالا پایین میپریدم. هول برم داشته بود و عصبی شده بودم، اما آخر سر دکتر دونارد یک آمپولی به خانم لاورن زد که یکو از تکاتو انداختش و برگشتنها توی ماشین صدا از هیچ کدام من در نیومد. آن شب خانه خیلی ساکت بود، البته جز موقعی که صدای حقیق خانم لاورن از سوی دستشویی آمد و بعدترش وقتی نصف شب خانه را روی سرش گذاشت. من یکو از خواب پریدم و دیدم آمده بالای سرم و هوار می کشد که آشخور مفلوک بدبخت، صدام بمب میکروبی انداخته رو سرت، من خودم تو CNN دیدم، اون گوشه هم واسه همین رو شکمت در اومده بی نوا. دولت محل سگ هم به تو نمیذاره، دوست عزیزت جورج بوش هم محل سگ به تو نمیذاره، تو براش هیچی نیستی جز یه نوکر دست به سینه. فردا صبح اول وقت زنگ میزنی به یک وکیل، میخوام به دیوان عالی کشور شکایت کنم، حالیت شد؟ خب قربان، من خوب میدانستم که او توی وضع سختی است، منظورم هیجانی است که برگشتم به خانه برایش ایجاد کرده بود. میدانید بازگشت سربازان به خانه برای همسرانشان سختی های خاصی به دنبال دارد و من نمیخواستم اعصابش بیشتر به هم بریزد، برای همین به او گفتم چشم عزیزم، قول میدم همین که خونه درختی جیمی رو ساختم یه وکیل بگیرم. ولی خب معلوم است که هرگز دست به چنین کاری نزدم. در عوض بهترین خانه درختی رو که میتوانید فکرش رو بکنید برای جیمی ساختم. یک نردبان تنابی گذاشتم که میشد بالا و پایین بکشیش. یک تراس کوچک ساختم. به میله هاش ضد زنگ زدم و یک دوربین پایدار روی آن گذاشتم. یک آشپزخانه نقلی درست کردم با اجاق و توالت سردستی. یک جنراتور برقی هم گذاشتم که خانه برق هم داشته باشد. آخر سر تلویزیون و رادیو دو موج را بردم. دلم می‌خواست جیمی بهترین چیزها را داشته باشد. تازه این کارها سرم را گرم می‌کرد و فکرم از خیلی چیزها آزاد می‌شد. واقعیت قضیه این بود که گوش اصلا برای من مهم نبود و غصه هم می شد وقتی می دیدم خانم لاور نمی تواند مرا همون جور که هستم دوست بدارد. بعدش هم کم کم به خاطر دردسرهایی که پشت سر هم درست می کرد کفری می شدم. اصلا یک گوش کمتر و بیشتر چه فرقی می کند قربان؟ به من که آزاری نداشت. یعنی می خواهم بگویم اگر تصادفاً دستم بهش میخورد یا زخمی چیزی میشد، خب بله، انگار کنید یک تکه زغال گر گرفته افتاده باشد روی پوستتان. گر میگرفتم و تا یک تکه یخ روش نمیگذاشتم ساکت نمیشد، اما سوای اینها کلن دردسری نداشت. البته سوء برداشت نشود قربان، اگر به خودم بود ترجیح میدادم گوشی در کار نباشد، اما خب در مجموع چیز چندان مهمی هم نبود. میدانید اصلا دوست داشتم به این گوش به چشم یک گل نگاه کنم، یک گل آفتابگردان که روی تنم شکوفه کرده بود و باز می شد. های مردم، به خدا سربازها با وضع خیلی خرابتر از من برمی گردند خانه، بی دست، بی پا، بی دندان، بی چشم. بابا، مردم جنازشون به خانه می رسد. اصلا آدم فکرش را که می کند می بیند من عوض این که چیزی را از دست بدهم تازه یک چیزی هم گیرم آمده بود. یک جورهایی یک چیزی برنده شده بودم و همش زور می زدم این را به خانم لاورن حالی کنم. تا اینکه حدود یک هفته پیش همینطوری بی خود و بی جهت نصف شب از خواب پریدم و چشمم افتاد به خانم لاورن که سرش را فرو کرده بود توی بالش و خوابش برده بود. زیر نور مهتاب یک هو دیدم لای موهای پشت کلش یک چیز ریز برق می زند. توی خواب و بیداری با خودم گفتم این دیگر چیست؟ ولی قبل از اینکه بفهمم چی به چی و کی به کیست، چشمم رو هم افتاد و برگشتم به سرزمین رویاها. شب بعد هم درست همین اتفاق افتاد. از خواب پریدم و بی هوا چرخیدم طرف خانم لاورن و دوباره همون چیز براق را لای موهای پس کلش دیدم. با خودم میگویم کاش آن شب هم خوابم برده بود. با آن همه خستگی باید همین کار را میکردم. منتها به جاش رفتم جلو و موهای خانم لاورن را پس زدم که بهتر ببینم. چند لحظه ای طول کشید تا بفهمم دارم به چی نگاه میکنم. یک دندان بود. یک دندان سفید براق، یا در واقع چند تا دندان. دقیق دقیقش دو ردیف دندان توی یک دهن راستکی با لب و همه چی. دستم رو بردم جلو، به لب بالایی دست زدم. نرم بود قربان، واقعا نرم. یک دهن راستکی پس کله خانم لاورن. زبانی از توش در آمد و آنجا یه لبش را که من دست زده بودم لیس زد. بعدش دهن گفت سلام لاورن. قربان من را میگویید؟ خشکم زد. دهن گفت هی رفیق چی شده؟ صداش مردانه ولی جیغ جیغو و ریز بود. من از لحنش خوشم نیومد. برای همین ازش پرسیدم معلوم هست پشت کله زن من چه غلطی میکنی؟ و اصلا میدانی داری با کی حرف میزنی؟ دهن گفت دارم با تو حرف میزنم دیگه لاورن. تو اصلا ببینم تو منو مسخره کردی؟ پاشو لاورن، خوب بازیت گرفته. انگار نمیدونی کی هستی هان؟ سلام، اسم من لاورنه ولی نمیدونم کیم. هی لاورن، خیال میکنی خانم لاورن منو پشت کلش ببینه چی کار میکنه هان؟ به نظر تو میاد دندونه منو هم مسواک کنه لاورن؟ آخه میدونی من خیلی اهل بهداشت دهان و دندان هستم. تو هم اگه یک دست دندون مرواری خوشگل مثل دندونای من داشته باشی، حاضری هر کاری بکنی تا سلامت نگهشون داری. دهن لبهاش را باز کرد و ردیف دندانهاش را نشانم داد و باید اعتراف کنم که قشنگ بود. گفت بدک نیست هان؟ دیگر داشتم از کوره در می رفتم. همین را به دهن گفتم و این را هم گفتم که برای خودش بهتر است که زود جواب سوالم را بدهد و بگوید پس کله خانم من چه غلطی می کند. دهن برگشت و گفت بابا بی خیال لاورن، نکنه یه چیزایی رو درست نگرفتم هان؟ چطور نمیدونی؟ بهتر پاشی لاورن، پاشو خودتو جمع کن. اینجا بود که فهمیدم این دهن پشت کله خانم لاورن دارن مثل چی دروغ میگوید. یک دروغگوی بزرگ. همین را برگشتم بهش گفتم. دهن گفت لاورن، رفیق قدیمی، آخر من دروغم کجا بود؟ خب من چه کاری از دستم برمی آمد قربان؟ میخواهم بگویم خودتون رو بگذارید جای من. اگر نصف شب بلند شوید ببینید پس کله بانو باربارا بوش یک دهن سبز شده چه کار میکنید؟ یک چیز برایم حتمی بود. کاری را که میخواستم بکنم از دستم بر نمی آمد و آن مشت کوبیدن تو دهن این دهن بود. چون این کار تقریبا مساوی بود با مشت کوبیدن تو کله خانم لاورن. برای همین پا شدم یک تکه چسب کاغذی چسباندم در دهن و گرفتم تخت خوابیدم. فردا صبح چه قشقرقی به پا شد بماند. فقط همین را بگویم که وقتی بیدار شدم دیدم خانم لاورن جلوی آینه قدی ایستاده و زور میزند با دستهاش چیزی را از صورتش بکند. هی خودش را این ور و آن ور میکرد و من یک لحظه به خیالم رسید که دارد لال بازی میکند و یک تکه از هنرنماییش این است که میخواهد صورتش را از سرش جدا کند. بعد چشمم بازتر شد و همه چیز دستم آمد. شب قبل توی خواب و بیداری چسب را به دهن خانم لاورن زده بودم. خانم لاورن تندی به طرف من چرخید. یک آن پیش خودم گفتم اوه اوه لابد چه حرفایی دارد به من میزند. و دیدم همچین بد هم نیست که دهنش چسب خورده. البته این فکر زیاد طول نکشید چون بلافاصله یک قوطی کرم داو را پرت کرد به طرفم که یک راست خورد توی ملاجم و مرا ولو کرد توی رخت خواب. چشمام سیاهی رفت و از وسط سیاهی دیدم خانم لاورن سشوارش را گرفته بالای سرش و دارد می آید طرف من. با خودم گفتم من نمی خواهم اینجوری بمیرم. در همین احوالات جیمی کوچولو آمد تو اتاق. دور خودش پتو پیچیده بود. چشمهاش را مالید و گفت بابایی، بابایی چی شده؟ ما یعنی من و خانم لاورن برگشتیم طرف پسر کوچولومان. من با دیدن جیمی بی هوا گفتم یا خدا. جیمی کوچولو همه ی صورتش طبیعی بود جز یک جاش. دماغ نداشت. صورتش صاف صاف بود. عین یک تکه نان. سوراخ دماغی هم در کار نبود. جیمی کوچولو یه نازنین من دماغ نداشت. قربان، شما را به جان هر کس که دوست دارید خیال بد نکنید. ببینید، من حتی وقتی دیدم خانم لاورن جیمی و چمدانش را از در خانه می برد بیرون، موضع خودم را حفظ کردم. دقیقا همون موضع خود جناب عالی که می گویید در جنگ خلیج فارس صدام حسین از سلاح‌های میکروبی استفاده نکرد. اگر توی این دنیا از یک چیز بدم بیاید، آن آدم نغنغوست. قربان، من از این سربازهای مشهور به رزمندگان طوفان صحرا بدم می آید که مدام از سردرد و ریزش مو نکنال می کنند و حرف عوارض جنگ خلیج را پیش می کشند. مثل این سرجوخه هیل که خانهش آخر خیابان خودمان است. سرجوخه هیل نمی تواند راه برود و هر جا بخواهد برود مجبور است روی اسکیت بنشیند. صورت این هیل پر از جوش های چرکی است. می آید خانه من و یک بند به دولت ایالات متحد بد و بیراه نثار می کند. چند روز پیش هم آمده بود و می خواست مجبورم کند یک دادخواست امضا کنم. چون چند هفته پیش یک اشتباه بزرگ کردم و در حال مستی گوش را نشانش دادم. هیل وقتی گوش را دید سرش را بلند کرد و به روبر نگاهم کرد. گفت: لاورن، اینقدر کله شقی نکن. تو این قضیه ما همه با همیم. حق تو نیست که این بلا سرت بیاد. یکم به فکر جیمی کوچولو باش. من این بالا بودم، توی خانه درختی جیمی. الان هم موقتا همینجا زندگی میکنم. هیل آن پایین وسط حیاط ایستاده بود. داشت یک تکه کاغذ را بالا سرش تکان تکان میداد. شعار تایپی روی کاغذ از آن بالا خوانده میشد: شما نفت میخواستید، ما هم برایتان آوردیم. حالا به ما کمک کنید. من هم در کمال خونسردی هفت تیرم را به طرفش نشانه رفتم و گفتم: به نفعت دیگه اسم پسر منو نیاری هیل. بهتر دیگه فکرشم نکنی. همان موقع بود که فکر پرواز به سرم زد. وقتی هیل با اسکیتش از حیاط رفت بیرون و سرازیر شد توی کوچه، خم شدم نگاهش کنم که یک هو سرم گیج رفت و از بالای درخت پرت شدم پایین. با پشت آمدم زمین. اولش فکر کردم فلج شدم، چون نمی توانستم دست و پام رو تکان بدهم. بعد به گمانم از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم ستاره ها در آسمان شب چشمک می زدند و یک برگه از دادخواست هیل هم روی سینه ام بود. ماجرا مال 4 روز پیش است. بالاخره خودم رو بالا کشیدم و از آن به بعد از اینجا تکان نخوردم. از پشت درد دارم می میرم، اما وقتی قوز می کنم دردش کمتر می شود. الان هم همینطوری نشستم، مچاله و قوز کرده، و حالا با این همه پرنده دوروبرم فکری افتاده تو سرم. با خودم میگویم نکند پشت دردم به خاطر افتادنم نباشد. نکند پشتم دارد بال در می آورد. مثل وقتی که لثه ی آدم قبل دندان در آوردن درد میگیرد. میدانید، به این نتیجه رسیدم که آرزوی محالی نیست. حالا که آدم میتواند گوش و دهن در بیاورد، چرا نتواند یک جفت بال در بیاورد؟ اگر بال داشته باشم پرواز میکنم سمت خانه مادرزنم در سیاتل. میدانم اگر خانم لاورن چشمش به من بیفتد که توی آسمان پرواز میکنم، قید ماجرای گوش و دهن و دماغ را میزند. اصلا کدام زنی است که روی مردی بالدار را زمین بیاندازد؟ برای همین است که صبح به صبح به پشتم دست میزنم ببینم بالها در آمده اند یا نه. هنوز در نیامدند و من فکر کنم کم کم دارد دیر می شود. برای همین است که می خواهم ببینم می شود یک لطفی در حق این دوست قدیمی بکنید. برای خانم لاورن یک یادداشت کوتاه بفرستید و به او بگویید اجازه دارد به خانهش برگردد تا ما دوباره یک خانواده تمام عیار بشویم. می دانم زندگی ما بی مشکل و درد سر هم نبوده، اما هیچ مشکلی در مقابل عشقی که به همدیگر داریم به چشم نمی آید. می شود لطف کنید و به او بگویید به من افتخار می کنید؟ به او بگویید لاورن با عزت و افتخار به مملکتش خدمت کرده. به او بگویید من پیغام دادم برگردد تا کم کم حالم خوب شود. متاسفانه دیگر حرف مرا گوش نمی کند قربان. تازگی ها اصلا جواب مرا هم نمی دهد. آخرین باری که به خانه مادرش زنگ زدم، آن دهن دومیش را گرفتم دهنی تلفن. دهنه هم گفت: ای به گور پدرت، چرا دست بردار نیستی؟ چرا حالیت نمیشه لاورن؟ من هم گوشی را گذاشتم، چون حاضر نبودم همانجا بنشینم و اراجیف آن دهن حرامزاده دروغگو را بشنوم. واقعا ممنون شما خواهم بود اگر قبول زحمت کنید و این نامه ای را که گفتم بنویسید و به آدرس واشنگتن، سیاتل، خیابان بنگال، پلاک 381 ارسال کنید قربان. این آدرس منزل مادر خانم من است. اینطوری شاید بتوانم دوباره به زندگی عادیم برگردم. میخواهم عرض کنم اگر آدم خانوادهش را از دست بدهد برایش چه میماند؟ دلم برای جیمی تنگ شده. برای اینکه بگذارمش روی دوشم و باهاش دایناسور بازی کنم. الان تنها همدم من پرنده هایی هستند که این بالا روی این درخت لانه کردند. زمستان دارد سر می رسد و برگ ها می ریزند. به زودی همین پرنده ها هم از اینجا می روند. می دانم که شما درک می کنید قربان و می دانم که خانم لاورن حرف شما را قبول می کند. لطفاً گرمترین سلام های من را به بانو باربارا بوش و جورج برسانید. بله قربان، با آنها بفرمایید من سلام می رسانم و همواره به یادشان هستم و همچون همیشه عرض کنم خدمت تحت امر شما برای من افتخار بزرگی است قربان. سمپرفیلد، سرجوخه جیمز لاور.
Come so far to find us.